بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 132، سطر هشتم. و الفراخ فارغتون للاستطهار و زعم بعضهم ان الذکوره تنفرد به بنای بیوتها و لیس الیها بعد ذلک الا اکل الاصل دون تحصیل. محصمون در زنبور اصل بود، فرمودن که ماده ها این بیوت موجود در کندو رو می سازند و نرها در ساختن این بیوت دخالتی ندارند، اما بچه ها می فهمند بچه ها بیکارند، اونها رو گذاشتن برای احتیاط که پشتیبان باشند، اگر بهشون احتیاجی بود به خدمت دعوت بشند. بعد می فهمد که نرها هم، بعضی ها گفتن نرها بیوت رو می سازند و بعد از اینکه بیوت ساخته شد دیگه کار دیگه انجام نمیدند، عسل میخورند ولی عسل نمیدهند. و غالبا در کندو زندگی میکنند و بیرون نمیاد. اگر یه وقت نشاطی بهشون دست داد، خواستن تفرجی بکنند، نرها دست جمعی بیرون میاد که اگر بهشون نظر کنیم مثل یک طبقی که روی اون طبق گل چیده شده اینها دیده میشوند، یعنی در فضا پخش میشند به طوری که به صورت یک طبق دیده میشند و چون رنگارنگند به صورت طبقی دیده میشند که روشون روش گل باشد. بعد که گردششون تموم شد و تصمیم گرفتن به کندو برگردند، چون مدتی پرواز کردند، بالاخره غذایی که خوردن هضم شده، گرسنه میشن، دو مرتبه برمیگردن از عسل میخورن تا سیر بشن. این در مورد زنبورهای نره. اما ملکه وقتی میخواد بیرون بیاد، تنها بیرون نمیاد از کندو، بلکه گروهی همراهیش میکنند. و اگر در بین راه گم شود و از این گروه جدا بشه، گم بشه، اون گروه به توسط بو احساس میکنن کدوم طرفه و به سمتش میرن، اونا پیداش میکنن، نه این اونا رو پیدا کنه. بعد مگر در بین راه خسته بشه، بالاخره ملکه است دیگه، اهمیت داره، بقیه سوارش میکنن که پیاده نره، میبرنش کندو، اونجا پیادش میکنن. تا اینجا دیگه در مورد زنبورا بود. حالا یه ذره به بحث در ساختن موم میپردازه که چگونه موم میسازن. وقتی برسن اینشالله عرض میکنن. صفحه 32 هستیم، سطر 8. و الفراخ فارغتون للاستظهار، جوجه ها یا بچه ها بیکارند، اونا بیتی نمی سازند، عسلی نمی کنند. للاستظهار برای احتیاط اونها رو گذاشتن. پشتیبانی، استظهار هم به من احتیاط میاد هم به من پشتیبانی، اینجا هر دوش مناسبه، من هر دو رو با هم آوردم که برای احتیاط اینا رو کنار میزنن تا هر وقت به پشتیبانیشون لازم بود اینا رو به خدمت بگیرند. خب ما گفتیم که نرها بیوت نمیسازند، ساخت بیوت مال ماده هاست. ولی زعم بعضهم ان الذکوره تنفرد به بیان بیوتها، نرها خودشون تنها بیوت خودشون رو میسازند، ماده ها بیوت ملکه رو بیت ملکه رو می سازن، کارهای دیگر هم انجام میدن، بیت زنبورهای کوچیک رو هم میسازن، اما بیت نرها رو خود نرها باید بسازن. و لیسه الیها بعد از آلک، یعنی به سمت این ذکوره وظیفه واگذار نمیشود بعد از آلک. الیها یعنی به سمت این نرها وظیفه ای نیست بعد از آلک، یعنی بعد از این که بیتو ساختن. وقتی بیتو ساختن، بیتو خودشون رو ساختن، دیگه کارشون تموم میشه، وظیفه ای ندارن الا اکل اصل دون تحصیل. اصل میخورن و تحصیل ندارن، یعنی درست کردن اصل. تحصیل یعنی درست کردن اصل به عهدهشون نیست، به عهده ماده هاست. و انها یعنی این ذکوره تلزم الخلایا، یعنی خلایا جمع خلیه است، یعنی کندوها، ملازم کندوهان در اکثر اوقات، یعنی بیرون نمیان از کندو، تو کندو هستند. فإن نشتت، اگر یه وقتی نشاطی بهشون دست داد، شادمان شدن، چابک شدن، خرجت، اما خرجت جملتن، گروهی بیرون میان. خرجت جملتن یعنی گروهی خارج میشن از کندو. و اخذت فی الجو تانتن مدویه، یعنی در فضا اینچنین اخذ میکنن، تانتن مدویه. تان همونطور که عرض کردم تخت چوبیست که گلکاران روش گل میذارند، یه طبقیه که گلکارا روش گل میذارند. جای پرگل را میگن تانه. مدویه زمین پرگیاهه که گیاه روش پوشونده باشه. وقت تانه تن مدویه یعنی یه طبقی که گل نماست، یعنی گل نشون میده، که انه یه طبقی که پر گله. این زنبورا وقتی روی فضا، زنبورای نر وقتی روی فضا حرکت میکنن، به صورت یه طبق پر گل نشون داده میشن. ثم عادت، بعد که پروازش تموم شد، عادت و شبعت من الاصل، بر میگرده به کندو و از اصل خودش سیر میکنه. خب این مال نرها بود که ماده ها خب میرفتن برای تهیه اصل، همش از کندو بیرون میان، برای درست کردن اصل میان توی کندو. اما نرها دیدیم که غالبا تو کندو هستن، گاهیم دست جمعی بیرون میان. اما ملک، یعنی ملکه این زنبورا که کارش تخم‌گذاریه، فلا یخرج وحده، تنها خارج نمیشه از کندو، بل مع الجمله، یعنی با گروه میاد بیرون. و اذا زل الملک تبعته به رائحته، ضمیر مؤنث تو این عبارت برمیگرده به جمله، ضمیر مذکر برمیگرده ملک. ملک، اگر ملک گم شد در بین راه، دنبال می کنند این جمله اون ملک را به وسیله رائحه و بویش، یعنی از بو می فهمند که این حیوان کجاست، به سمتش میرن، دوباره برو در جمع خودشون وارد می کنند. و اذا ایل ملک فی تیرانه، اگر ملک در وقت پرواز خسته بشه، حملت و حملا، باز ضمیر مؤنث و میگه به جمله، اون جمله این ملک رو حمل میکنن، یعنی سوارش میکنن که خستگیش برطرف بشه. چون بعدا خواهیم گفت این حیوان تنش بزرگتر از بقیه است و چون آمادگی پرواز نداره، بالاخره کارش اینه که یه جا بشینه تخم‌ریزی بکنه، به این جهت زود خسته میشه، هم تنش بزرگه هم آمادگی پرواز نداره، لذا وقتی که پرواز میکنه بعد مدت کوتاهی خسته میشه، باید این حیوانا سوارش بکنن. تا اینجا بحث خود زنبورا بود. حالا میخواد بیان کنه که اینا چطوری موم میسازن. میفهمد که موم رو با پاهای جلو، که حالا شاید اسمشو بذاریم دست، جمع میکنند. بعد این موم جمع شده رو میدن به پاهای وسط. شیشتا پا دارن دیگه، زنبورا شیشتا پا دارن، میرن به پای وسط. از پای وسط منتقل میکنن به پای مؤخر و با پای مؤخر عقب میزنه موم رو که از بدنش جدا کنه بریزه که بیفته. پس نحوه جلب موم اینه. حالا موم رو دیروز گفتیم که از کجا به دست میارن، گفتیم از لقاطه شکوفه، از اطراف شجر، به خصوص درخت بید. اینو در همین صفحه سطح سوم و چهارم بیان کردیم که مواد موم چیه. بعد از اینکه مواد موم حاصل شد، روش درست کردن موم و به تعبیر خود ابن سینا جلب موم، روشش اینه: با پاهای جلو میگیره، به پای وسط میده، از پای وسط به پای آخر منتقل میکنه، از پای آخر هم از عقب پس میزنه، میزنه به سمت بیوت که بیوت ساخته بشه یا ذخیره بشه. و اذا جلبت الموم، وقتی این جلب یعنی کشیدن و آوردن، به معنی جمع کردن هم میاد. وقتی موم جلب شد، جلب کردن این زنبورا موم رو، جمع کردند و کشیدن و آوردنش تو کندوشون، فانما تجلبه به طرف رجلین المتقدمین، جلب میکند موم را با انتهای دو پای جلو، با دو پای انتهای دو پای جلو موم رو میاره توی کندو. فاذا وضعته، وقتی این موم رو مینهد، یعنی میذاره روی زمین، میذاره رو توی کندو، سنت طرفین به ذراعین، سنت یعنی خم میکنه، میپیچاند طرفین موم رو با ذراعین. موم بالاخره دو طرف داره دیگه، این دو طرف رو گرد میکنه، دو طرف موم رو گرد میکنه به وسیله ذراعین، یعنی به وسیله همون پای جلو یا پای وسط، منتها با وسط پا. قبلا گفت به طرف رجلین، یعنی با نوک پا. حالا وقتی میخواد گرد کنه با ذراعین گرد میکنه، یعنی با وسط پا، چون پاش دو تیکه است دیگه. یه تیکه مثلا فرض کنید از ران است تا زانو، یه تیکه از زانو است تا پنجه. اون قبلا با پنجش که با نوک پاس این موم رو جلب میکنه، میکشه به سمت خودش، بعد با ذراع اینو گردش میکنه، بعدم با پای مؤخر بیرونش میکنه، از بدنش میندازه اون بر. فاذا وضعت هو سنت طرفین به ذراع، این دو طرف این موم رو گرد میکنه، میپیچونه، خم میکنه به وسیله ذراعینش. بعد میگه و ذراعین به رجلین المؤخرتین، یعنی ذراعین رو پاک میکنه با اون دو پای مؤخرش و دیگه مومی به دست و پاش نیست. عبارت ابن سینا سنت داره. سنت به معنی خم کردنه، دولا کردنه. اون وقت عبارت اگر سنت معنا کنیم به همین معنی خم کردن و پیچاندن و دولا کردن، همین معنی که من دارم عرض میکنم، خیلی خوب در نمیاد. طرفین موم رو با دو ذراعش گرد میکنی، تا اینجاش خوبه. بعد ذراعین رو و ذراعین رو بر طرفین دیگه، یعنی ذراعین رو هم گرد میکنه با رجلین و مؤخرته. این خیلی صافتر نمیاد، مگر اینکه بگیم اون اصل هایی که به ذراعش چسبیده اونا رو با ذراع، با اون پای مؤخر باز گرد میکنه، این دیگه احتیاج نداره. کلام ارسطو یونقی داره، اون خیلی عبارت خوبیه. یعنی وقتی که با پای جلوش اصل رو آمار تو کندو نهاد، وضعت رو تو کندو گذاشت، پا پاک میکنه طرفین رجلینشو با ذراعین. ارسطو ذراعین هم نمیگه، میگه وسطین، یعنی با دو پای وسط. با دو پای وسط دو پای جلو رو پاک میکنه. بعد میگه و ذراعین رو هم پاک میکند با رجلین مؤخرتین. این خیلی عبارت قشنگی. من تو لغت سنت رو من پاک کردن ندیدم، ولی شاید سنت هم یه جوری معنا کنیم که باید باید عرصی جور در بیاد. آن نقط باشه خوبه. من فکر کردم که به جای سنت نقط باشه. پاورقی داره؟ بله پاورقی هم داره. بله چاپ تهران هم نقط داره. این نقط خوبه، همون عبارت عرصی دیگه. چندین نسخه اینجا داریم نقط. پاورقی من پاورقی ندیدم. اذا وضعت ها نقط طرف، این خیلی قشنگ میشه، یعنی عبارت عرصیش میشه. حالا شاید سنت هم در لغت به معنی نقط آمده باشه. عرض میکنم من گشتم ندیدم، خیلی هم زیاد نگشتم، هم چند تا کتاب لغت گشتم همین میدیدم. هم نسخه نقط هم که داریم، چندین نسخه داریم، اینم خوبه. وقتی این موم را می نهد توی کندو پاک میکنه طرفین، یعنی نه که جمله قبل گفت طرف رجلین، طرفین در اینجا یعنی دو طرف پا و دو انتهای پا، نه طرفین یعنی دو طرف موم. من اول دو طرف موم معنا کردم به خاطر اینکه سند خوندم، ولی خب اگر نقط بخونید طرفین رو اشاره میگیریم به جمله قبل که گفت طرف رجلین، یعنی اون دو طرف پا رو با ذراعین با پای وسط پاک میکنه، پای وسط هم با رجلین و آخرتین پاک میکنه. هم با عبارت ارسطو مطابق در میاد اگه اینجوری معنا کنیم، هم معناش خوبه. نه نسخه نمیخوایم، لغت نگاه کنیم ببینیم. بله اینم نقطه، اینم نسخه کسی هم نقطه اینجور که پایی نوشته. اگه ببینید سنت به معنای نقط میاد، اگه اون باشه سنت هم خوبه. و ازا حملت المون تارت منقلا، وقتی که این زنبور اثر موم رو هم میکنه که بیاره به سمت کندو، تارت منقلا. در نسخه که پیش من بود تارت مسقلا داشت، مسقل واسه سه نقطه، یعنی سنگین پرواز میکنه، بالاخره بار داره دیگه، تو دست تو پاهای جلوش بار داره. بله اونجا مسقل داره، خوب خوبه. بله اونجا یعنی نسخه عرستان مسقل داره. خب نسخه ما، نسخه که دست من بود تارت مسقلا داشت، یعنی سنگین پرواز میکنه چون بار همراهشه. منقل اگر باشه، در لغت منقل به معنی نیکو آمده، اینجا خیلی مناسب نیست. وقتی پرواز، وقتی موم هم میکند نیکو پرواز میکند، این خیلی اینطور نیست، چون اگر بارش سبک باشه نیکو پرواز میکنه، بار سنگین باشه نباید بگیم نیکو پرواز میکنه. پاورقی از لسان العرب منقل و نقل معنا کرده، خوب معنا کرده، طریق مختصر، یعنی وقتی که پر موم هم میکنه یه پرواز طولانی نمیتونه داشته باشه. وقتی پرواز میکنه یه ذره رام پرواز میکنه، یه جا میشینه، خستگی در میکنه، دو مرتبه بلند میشه، پروازش ادامه میده که راه کوتاه میره، نه راه دراز بره. اون منقلا اگر باشه به اون معنایی که در پاورقی نوشته معنا میکنیم، نه به معنای نیکو شده در بعضی لغت آمده، مسخلا هم اگه باشه راحته، یعنی سنگین پرواز میکنه، هر دوش خوبه. بله کوتاه‌ترین مسیر، نه کوتاه‌ترین مسیر طریق مختصر به اون معنا یه خود خلاف ظاهره، که کوتاه‌ترین مسیر رو انتخاب میکنه، اون هر وقت بتونه کوتاه‌ترین مسیر رو انتخاب میکنه. هر موجودی، هر موجودی کوتاه‌ترین مسیر انتخاب میکنه. اختصاص به زمان حمله موم نداره، چه موم حمل کند چه نکند کوتاه‌ترین مسیر تیم میکنه. خب ولا تنتقل من زهرن الى زهرن، اگر این در یک گلی نشست و ذخیره از طریق اون گل تو بدنش به وجود آورد، بلند میشه میره تو کندو، این ذخیره رو تخلیه میکنه، بعد میاد رو گل دیگه میشینه. همینطور از این گل به اون گل پرواز نمیکنه. البته در ابتدا میبینید که از گلی به گلی پرواز میکنه، ولی وقتی گلی رو پسندید، این که پرواز میکنه از گل به گل میخواد ببینه کدومش بهتره. وقتی یه گل رو پسندید و نشست و شروع کرد به میچیدن اون گل، دیگه به گل دیگه نمیپرتسه، مگه بره خودش رو تو کندو تخلیه کنه بیاد دوباره رو گل دیگه بشینه. بله؟ بله، میتونیم همونطور که میفرمایید مرتبطش کنیم به موم، یعنی وقتی که داره حمله موم میکنه از گل به گل نمیشونه. بله؟ بله، من نسخه خودم نگاه شدم. ولا تنتقل من زهرن الى زهرن، از گلی به گلی منتقل نمیشه الا بعد از این که تنقلو ما حملت ها الى خلیت ها، مگر بعد از این که نقل کند آنچرا که حمل کرده به کندویش. این ما حملت ها رو من عبارت گرفتم از عسل بالقوه. شما میگید موم، ممکنه هر دوش باشه. بله، چون بحثش در موم بود شما میفهمید اینجا ما حملت ها رو عبارت از موم بگید، ولی میبینید که ابن سینا جملات قطعه قطعه میاره. حالا خیلی لازم نیست که چون قبلا بحث موم داشته الان بحث موم بکنه. میتونه موم رو نقل کنه به خلیه اگر موم از طریق زهر درست کنه. قبلا گفتیم از طریق شکوفه موم درست میکنه، ولی بیشتر کارش با گلها به خاطر عسل درست کردنه. لان تنتقل و من زهرن الى زهرن، برای عسل درست کردن یا برای موم درست کردن. عسل درست کردن به نظر واضح تر میاد، چون بیشتر سر کارش با گل برای عسل درست کردنه، نه برای موم درست کردن. بعد یه مطلبی داره که اینم درباره مومه. شما ممکنه با این مطلب جدید تایید کنید فرمایش خودتونو، بگید که قبل از لا تنتقل درباره موم صحبت میکرد، بعد از جمله لا تنتقل هم باز درباره موم صحبت میکنه، پس این وسط هم باید درباره موم صحبت کنه. این تایید میکنه فرمایش شما. و کثیرا ما تنقل و شمع من از زیتون، ما قبلا گفتیم که موم رو علال خصوص از درخت خلاف، یعنی از درخت بید میگیره. حالا میگیم بسیاری از اوقات با استفاده از زیتون موم میسازه. کثیرا ما تنقل و شمع من از زیتون، یعنی موم رو از زیتون میگیره و درست میکنه. و بعد از ذالک تفرخ، بعد از این که موم از زیتون گرفت و کار بنای بیت تموم شد، شروع میکنه به فرخ نهادن، یعنی جوجه نهادن. و بعد از ذالک تفرخ، ای اضاف فرقت من بنائها. این ای اضاف فرقت تفسیر برای بعد از ذالکه. بعد از ذالک یعنی چی؟ یعنی اضاف فرقت من بنائها، بنائها یعنی بنای خلیه. و اینم نشون میده که باز فرمایش شما بهتره، از بنای اون خلیه که به توسط موم انجام میشه فارغ شد، شروع میکنه به ایجاد جوجه. و رو به ما جمعت الفرخ والعسل فی بیت واحد، گاهی از اوقات عسل رو توی بیتی از بیوت مسدس قرار میده و فرخ رو در بیت دیگر، ولی گاهی این دوتا رو جمع میکنه در یک بیت که این فرخ وقتی به وجود آمد غذا در کنارش باشه. عسل رو تو اون بیت میذاره، فرخ هم تو اون بیت ایجاد میکنه تا این فرخ وقتی غذا خواست بتونه از کنار خودش استفاده کنه. و لیسل زکوره همتون، نرهای زنبور عسل همه ندارن. همه یعنی نیش، نیش ندارن که بزنن. و یهابل لس اما لا یقبله، یهابل یعنی قصد میکنه، لس یعنی گزیدن رو، اما قدرتی بر گزیدن نداره. وقتی میشینه یه جا میخواد بگزه، اون انتهای برای گزیدن، اما چون نیش نداره کاری نمیتونه انجام بده، فقط ادای نیش داره رو در میاره. و ملوک النهله از این به بعد وارد میشه که درباره ملکه زنبور عسل بحث کنه. میفهمد دو جنس دارند، اکرمها احمر اللون بالآخر اسود، یکی سرخه دیگری سیاه مختلف اللونه، یعنی سیاه یک دست نیست، سیاهیش هم فهمیون یعنی از قبیل زغاله، فهم یعنی زغال، سیاهیش مثل زغاله. بعد داره والملک و فیزه و فقد نهلت الاساله، اینه دیگه بذاریم بر جلسه بعد.